أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی کتاب شریف شرایع در مبحث تجارت حقیقت قرض بود. عقد قرض جزء عقود رسمی اسلامی است، چون که در بین غیر مسلمان ها هم رواج دارد، لکن فرقهای فراوانی بین قرض و دین است. از یک طرف بین قرض و سایر عقود است از طرف دیگر، و یه فرق اساسی هم بین ذمه و ذهن است از طرف سوم، که ما باید این فرق بین تکوین و اعتبار را هم ملحوظ بداریم. و اینکه در حقیقت قرض گذشته از اون بحث های مربوط به اصل عقد که لفظ معتبر است یا نه، معتاد کافی است یا نه و مانند آن، آیا قبض شرط است یا نه؟ اگر قبض شرط بود، آیا گذشته از قبض تصرف هم شرط است یا نه؟ این امور مربوط به تحقیق حقیقت قرض است. بعضی از این مطالب قبلا گذشت که بین دین و بین قرض کاملا فرق است. قرض عقد است و یکی از علل و اسباب پیدایش دین قرض است، وگرنه دین عقد نیست. هر چی که باعث استقرار مال مردم در ذمه شد میشه دین. یه وقت از کسی مال دیگری را عمدن یا خطأً یا شبه عمد تلف میکند، خب میشه مدیون. یه وقت چیزی نسیه میخرد، میشه مدیون. یه وقت تلف فروشی میکند، میشه مدیون. یه وقتی مهریه همسرش چیزی رو مهریه همسر قرار میدهد، میشه مدیون. یه وقتی کسی رو اجیر میکند یا خانه رو اجاره میکند، میشه مدیون. در همه موارد سخن از دین است. در هیچ کدام از این موارد سخن از قرض نیست. قرض عقد خاص است. دین استقرار مال است در ذمه کسی به یکی از علل و اسباب، ولو به صورت اتلاف قهری باشد. پس بین دین و قرض خیلی فرق است. دین جزء عقود نیست. مطلب دیگه این که فرق است بین ذمه و ذهن. در دین که یکی از اسباب اون قرض است، مال در ذمه انسان مستقر می شود. ذمه یه امر اعتباری است، یه امر حقیقی نیست که وجود خارجی داشته باشد. اما ذهن یه حقیقتی است، وجود خارجی دارد، منتها خارجش هم اون ظرف نفس است و امثال ذلک. اصل هستی با خارجیت همراه است، منتها هستی که با خارجیت همراه است در اثر اینکه درجات گوناگونی دارد تقسیم می شود بین موجود یا ذهنی است یا خارجی. وگرنه ذهن جزء حقیقت است و چیزی که در ذهن موجود است موجود حقیقی است، گرچه با علم فرق فراوانی دارد، ولی ذمه امر اعتباری است، به قرارداد است. گاهی چیزی در ذمه است، گاهی از ذمه ساقط می شود و مانند آن. بیان فرق بین ذمه و ذهن اینجا لازم نبود و نیست، منتها برای اینکه مبادا گاهی بین حقیقت و اعتبار یا اشتباهی رخ بدهد تذکر مطلب بد نبود. مطلب بعدی که به مناسبت اون مطلب بعدی فرق بین ذمه و ذهن ذکر شده است، این است که آیا دین میتواند شخصی باشد یا نه؟ یعنی یک موجود شخصی در ذمه انسان قرار بگیرد، یه شخص معین، مثل یه فرش معین، یک ظرف معین، انسان این رو قرض مدیون باشد یا قرض بگیرد، که خود این شیء مشخص شخصی به ذمه بیاد یا نه. در جریان دین که میتواند کلی باشد حرفی نیست. یک امر کلی میتواند در ذمه بیاید، وقتی کسی نسیه میخرد یا سلف میفروشد کلیست در ذمه. استقرار یک مال کلی در ذمه معقول است، اما آیا استقرار مال شخصی در ذمه هم معقول است یا نه؟ برخی از فقها یا شاید خیلی از اونها، ما که همه اونها استقرار نکردیم، اینا تصریح میکنن که ممکن است که شخص به ذمه بیاید. این سخن تام نیست که شخص به ذمه میآید. یه جهت مشترک بین ذمه و ذهن این است که چیزی که از متن خارج جدا شد این الا و لابد کلی است. منتها اگر گفتن جزئی است، جزئی اضافی است نه کلی. بیان ذالک این است که تشخص هر چیزی به هستی اوست. یه شی وقتی شخص است که موجود خارجی باشد، اگر هستی او را از او برداریم مفهوم او بماند، این مفهوم ممکن است با چند وجود یافت بشود، میشه کلی. زید کلی است حقیقتا. وقتی وجود خارجی پیدا کرد میشه شخص، وگرنه این کلمه زو و یودال که معناش اینه که پسر فرونکست، متولد فرونکست، یه سلسله مفاهیم است. هر کدام از این مفاهیم کلی است. ذم کلی به کلی مفید جزئی نخواهد بود. این مفهوم که مثلا مفهوم زید از پسر عمر از کذا و کذا، این با هر وجودی یافت بشود میشه زید. اگر ذات اقدس اله یه وجود مماثلی این خلق میکرد یا بکند، این مفهوم زید برای منطبق است. چون تشخص به وجود است، یک، وقتی وجود خارجی شی رخت بربست مفهومش مند، دو، این مفهوم وقتی که در ذهن مستقر است قابل است که به هر نحوی از انهایی که او را موجود میکنند یافت بشود، سه، پس این میشه کلی. ما مفهوم جزئی نداریم، مفهوم الا و لابد کلی است، منتها جزئی بودنش اضافی است. بعضی ها سهش و بیشتر است، بعضی ها سهش کمتر. انسان رو میگن کلی، زید رو میگن جزئی، وگرنه این تقسیم تو کتابای منطق اونجا ملاحظه فرمودید لابد، اونجا بیان کردن که گفتن المفهوم ان امتنع از صدق و علا کثیر این فاوه جزئی و الا کلی. اونجا به این نکته پرداختن که منظور از این جزئی، جزئی اضافی است، وگرنه هیچ مفهومی کلی جزئی نخواهد بود، زیرا هر نحوه هستی که خدای سبحان به او بدهد این موجود می شود. چون تشخص هر چیزی به وجود اوست، اگر چون چه وجود را از او بردارید این مفهوم بمونه میشه کلی. طرح این مباحث اینجا ضروری و لازم هم نیست، لکن چون بعضی از فقها ها فرمودن به این که دین ممکن است یه شیء شخصی مورد دین باشد، این تنبه لازم است که دین الا و لابد کلی است. ما دین شخصی نداریم، تشخص هر چیزی به همون وجود خارجی اوست. اگر این ظرف شکست و مثل این به ذمه آمد، این میشه کلی، منطقه جزئی بودنش جزئی اضافی است، قابل صدق بر کثیری است. به هر نحو وجودی که یافت بشود، این عنوان ظرف، این ظرف، ظرف مثلا فلون مقداری بر او تطبیق میشود. پس دین الا و لابد کلی است، و اگر گفتن جزئی است، جزئی اضافی است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که دین که عقد نیست که تا ما بگوییم فرقش با سایر عقود چیست، اما قرض عقد دیگه. وقتی قرض عقد بود باید ببینیم که فرقش با سایر عقود چیست. قرض یه عقد تأسیسی نیست، عقد امضایی است که قبلا گذشت، چون قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام در بین مسلمین هست، در بین غیر مسلمین هست. قرض یه چیزی نیست که اسلام آورده باشد، بلکه امضایی است. البته بعضی از شرایطش که مبادا ربوی باشه، اون مال قرضی چه خصوصیت داشته باشه، اینا رو شارع اضافه فرمود، ولی اصل حقیقت قرض یه امر امضایی است. خصوصیات اون مال را و کیفیت قرض دادن را شارع دخل و تصرف کرده است. پس قرض امضایی است نه تأسیسی و عقد است. لذا بحث درباره اینکه فرق بین دین و سایر عقود چیست اصلا راه ندارد، برای اینکه دین عقد نیست اما قرض عقد است. وقتی عقد شد باید ببینید که با سایر عقود چه فرق دارد. با برخی از عقود که فرق جوهری دارد، زیرا بعضی از عقود اصلا مفید ملکیت نیستند، مثل عقد عاریه، عقد ودیعه، اینا عقدن، ایجاب دارن، قبول دارن، حالا یا ایجاب و قبول لفظی یا ایجاب و قبول فعلی معاتات. عاریه یه عقدی است بین معیر و مستعیر، ودیعه همچنین است بین ودعی و مستودع و مانندان. اینا چون مفید ملکیت نیستن، فرق جوهری اینها با عقد قرض روشن است. بعضی از عقودن که مفید ملکیتن ولی با قرض فرق جوهری دارن، زیرا قرض تملیک مجانی و رایگان نیست و اون عقود تملیک مجانی هست، مثل هبه، صدقه. اون دالا صدقه قصد قربت درش هست، یه ایجاب قبولی میخواد برو فعل به قصد قربت درش هست. هبه این طور نیست، هبه ایجاب قبول میخواد، حالا یا قولن یا فعلن، به قصد قربت هم در شرط نیست. اینها عقود مفید تملیک هستند اما بلا عوضن، چون صدقه تملیک بلا عوض هست، هبه تملیک بلا عوض هست، پس یه فرق اساسی با مسئله عقد قرض دارن. عمده اون تفاوتی است که بین قرض و عقود معوضه است. عقودی که در اونها چیزی تملیک میشه با عوض، مثل بیع، اجاره و سایر عقود دیگر. چه فرق است بین قرض با عقود دیگر؟ در بیع تملیک مال است به مال، در اجارم تملیک منفعت است به مال، بالاخره تملیک است، حالا یا عین است یا منفعت، در قبالش پول باید باشد، این تملیک مع العوض است. چه فرقی بین عقد قرض با عقد بیع و عقد اجاره و مانند آن است؟ فرق اساسی که بین قرض و عقود دیگه است این است که در بیع و مانند آن یک مالی را در برابر مال دیگر قرار می دهند، حالا یا عین است با عین یا عین است با منفعت و مانند آن، مالی را در برابر مال قرار می دهند. در اجاره مالی را در قبال منفعت یا منفعتی را در قبال منفعت مانند آن قرار بدن، که میگن این رو کار بکنید، این کار را انجام بدید فلون مبلغ بگیرید، یا این کار را انجام بدید ما هم برای شما فلون کار را انجام بدیم، بالاخره یا منفعت با منفعت یا مال با یا کار در برابر منفعت، که بالاخره عوض و معوض دو چیزن. ولی در قرض عوض و معوض دو چیز نیستن. اون مغرز این مال را تملیک میکند به مقترض، بعد میگوید که من همین مال را میخوام، این مبلغی که من به شما دادم همین مبلغ را من میخوام، نه اینکه این مبلغ را به شما تملیک میکنم به چیزی دیگر که تعویض باشد بین دو شی، مبادله مال باشد به مال. قرض از سنخ مبادله مال به مال نیست، از سنخ مبادله تملیک در برابر تملیک نیست. قرض تملیک مال است که این مال برگردد، به این شرط که برگردد، تملیک رایگان نیست. بله، میخواد بگرد که همین رو معادل این رو باید بدید، نه اینکه من این رو تملیک کردم به چیز دیگر، نه همین رو تملیک کردم همین رو باید من بدید. اگه عینش موجود بود که خب عین رو برمیگردونید، نشد مثلیست مثل، قیمیست قیمه. یه وقت است که در متن عقد میگوین من این الف را تملیک کردم در مقابل با، اون با را شما تملیک میکنید در مقابل الف، این تملیک مال به مال است. یه وقت هست نه، میگه این مال را من به شما دادم رایگان نیست، این مال باید به من پس بدی. نه، در آریه تملیک نیست اصلا، اباحه تصرف است. یه وقت است که اباحه تصرف است بدون عقد، اذن تصرف است. مثل آدم مهمان کسی شد، او یه ظرف میوه آورد، لیکن تملیک نکرد که، این اباحه تصرف است. در آریه تملیک نیست، اباحه تصرف است. در جریان قرض تملیک در برابر تملیک نیست، مال در برابر مال نیست، هیچ کدام از این عناوین راه ندارد. فقط بگوید من این مال رو به شما قرض دادم، شما همین رو برگردونید، اگر عینش بود که میتونید برگردونید، الزام ندارید، این ملک شما شد، میتونید همین رو برگردونید، نشد بدل رو برگردونید، اگر مثلی بود، مثل قیمت بود، قیمت برابر اون شرایطی کردن. پس یه فرق اساسی بین عقد قرض با همه عقود یاد شده است. لذا یه عقد پیمان جدایی است که احکام خاص خودش دارد. مطلب بعدی آن است که عقد قرض که عقد امضایی است، عقد تأسیسی، آیا نظیر بیع است که به مجرد عقد ملکیت می آید، یا نظیر اجاره است که مجرد عقد می آید، یا نه نظیر بیع معمول و اجاره مستره نیست، نظیر بیع صرف است که در بیع صرف قبض شرط است. بیوع دیگر اینطور نیست، در هیچ بیعی قبض شرط حصول ملکیت نیست، شرط می افتد تو مقام وفا. قبلا ملاحظه فرمودی که عقد بیع و مانند آن اینا که عقد لازمه، اینا دو مرحله دارن، یه مرحله تملیک و تملک است، یه مرحله این است که طرفین متعهدن که ما پای امضامون می ایستیم. در عقود جائزه یک مرحله است، یعنی تملیک و تملک. در هبه تملیک است و تملک، اما معناش نیست که واحد بگوید من پای امضا میستم، چه عقد لازم نیست، لذا حق رجوع دارد. در مواردی که تملیک و تملک با حق رجوع همراه است، این عقد ها یک مرحله است، یعنی ملک شما، اونم بگید این ملک شما، اما هیچ کدام نمیگوید ما پای تعهدمون ایستادیم، ملزمیم که وفا کنیم. اما بی و بانندون که عقد لازم است، اینا دو مرحله این، یعنی یه مرحله داره احل الله البی که پیمان بسته میشه، یه مرحله دارد اوف و بالعقود، یعنی پای امضاتون بیستید، این عقد عقد لازم است. لذا پس دادن، پس گرفتن، یعنی اقاله بدون اذن طرف مشروع نیست، بدون رضای طرف مشروع نیست. پس عقد بیع و مانند آن دو مرحله است، یه مرحله اصل امضا، یه مرحله مربوط قبض و اقباض. قبض و اقباض میافتد تو مرحله وفای به عقد، نه در محدوده خود عقد قرار بگیرد. و اگر قبض میشود، یعنی مال مردم دارد میدهد، بایه وقتی دارد کالا را قبض میدهد، یعنی دارد مال مشتری رو تحویلش میدهد. مشتری وقتی سمن را در از قبض میدهد، یعنی مال مردم دارد به اون میدهد. همین قبض و اقباض وفای به عقد است. ولی در مسئله بیع صرف ملاحظه فرمودید که این از سنخ وفای به عقد نیست، پرداخت مال مردم به مردم نیست، بلکه متمم تملیک است. اصلا ملکیت در عقد صرف بدون قبض حاصل نمی شود. چرا؟ برای که اگر هیچ کدام از دو طرف قبض نکنن، میشه به اکالی بکالی. اگر یکی قبض بکند دیگری قبض نکند، چون معامله معامله صرفی است، طلا و نقره است، اینها مکیل و موزونن، یکی اگه زمندار باشد دیگری زمندار نباشد، شبهه ربا در کار است، از این جهت باطله. لذا طبق این جهت و جهات دیگری که تو مبحث بیع صرف مطرح شد، قرض متمم ملکیت طرف است که اگر قبض نشود ملکیت حاصل نمی شود. قبض در مواعود دیگر در مبحث وفا داخل است، ولی در جریان بیع صرف تو محدوده تملیک داخل است. آیا قبض در بیع عقد قرض نظیر عقود دیگر است که در مرحله وفا قرار بگیرد، یا نظیر عقد صرف است که در مرحله تملیک قرار بگیرد؟ گرچه نص خاصی بر این اقامه نکردند، در پیدا نکردند، ولی خب به اجماع تمسک کردند. این اجماع هم ظاهرا مستندش بنای عقلاست، همونطوری که اجماع مدرکی گاهی به این است که در اثر داشتن یک اصل یا داشتن یک روایت همگان متفقاً با اون اصل یا با اون روایت عمل میکنن، بعد خیال میشود که مسئله اجماعی است. گاهی هم به استناد بنای عقلا همگان با اون عمل میکنن که خیال میکنن یه اجماع تعبدی در کار است. انعقاد اجماع تعبدی در معاملات بسیار بعید است، محال نیست، کم است، مخصوصا در این گونه موارد که قرض یه امر تأسیسی نیست، امضایی است، و در فضای عقلا که اصل قرض از اونجا گرفته شده، قبض را متمم ملکیت میدانند، نه ناظر به مقام وفا. یعنی وقتی کالای را فروختن، هم فروشنده مالک ثمن می شود، هم خریدار مالک مثمن. بعد از تمام شدن نصاب عقد، فروشنده به خریدار می گوید که مال مرا بده، یعنی بقا وفا کن. خریدار به فروشنده می گوید مال مرا بده، یعنی وفا کن، یعنی قبض مربوط مقام وفاست. ولی در جریان عقد همه این که لفظ ایجاب و قبول تموم شد، چون اگه فعل باشد که با اعطا و اخذ همراه است، همه لفظ ایجاب و قبول تموم شد، هرگز مقترض به مقرض نمیگوید مال مرا بده، میگوید اون مال قرضی رو بده. یعنی قبض در مسئله عقد قرض وزان قبض در مسئله عقد صرف را دارد که متمم ملکیت این شیء است، نه در حوزه وفا قرار بگیرد. چون در حوزه وفا قرار نمیگیرد، بنابراین بدون قبض ملکیت حاصل نمی شود. فرق اساسی نص خاصی هم برش اقامه نشده. چرا بدون نص خاصی همچه فتوایی رو میدن؟ بگن اجماعی است. خب درست است که همه فقها ها فرمودن، ولی منشأ این اجماع چی میتونه باشه؟ منشأ اجماع خود همون بنای عقلا است. اونا که اصل عقد قرض رو ما از اونها گرفتیم، وقتی غرایز اونها رو و ارتکازات اونها رو تحلیل میکنیم، میگیم در تحلیل غرایز و ارتکازات عقلا به خوبی به دست میآید که قبض متمم ملکیت در قرض است، نظیر صرف که یه عقدی است که به ذاته مملک نیست، تا قبض و اقباض نشود ملکیت حاصل نمی شود. اینجا هم در مسئله قبض قرضم به شهر ریزن، تا قبض و اقباض نشود ملکیت حاصل نمی شود. بنابراین عقد قرض یه فرق اساسی دیگری هم که با عقود تملیکی دارد، گذشته از اینکه در اونجا تملیک شیء است در برابر شیء، ولی اینجا تملیک یک شیء در برابر شیء نیست. تملیک شیء است بگد این شیء را من به شما دادم، شما همینجا بدلی رو به هم برگردونید همین. خب اگر عین بود میتونی عین برگردونی؟ حتی در ساعت وجود عین ضرورت ندارد که عین برگردونی، میتونی بدلش برگردونی، ولی خب میشه عین برگردونی. پس بنابراین این کار بکنه. مطلب دیگه این که آدا عقد، پس اینا فرق جوهری بین عقد قرض و سایر عقود است. آیا عقد قرض عقد لازم است یا عقد جایز؟ اگر ما گفتیم این شخصی که قرض داد در صورت حفظ عین هر وقتی خواست میتواند عین خودش بگیره، این معنیش عقد جایز است، نظیر هبه، از این جهت نظیر هبه است. اگر فرق جوهری قرض با هبه که مشخص شد در هبه عوض نیست، اینجا عوض است. ولی اگر نتوانستیم بگوییم که در عقد قرض مغرض میتواند هر وقت خواست در صورتی که عین موجود باشد بره بگیره، این معنیش عقد لازم است. اثبات این که قرض دهنده هر وقتی که خواست در ظرف وجود عین برود عین خود را بگیرد، برمیش عقد جایز است. اما اثبات کار آسانی نیست. عوض را مطالبه کند، این مربوط به قرارداد است. اگه قرض یک ماه است، خب قبل از رسیدن ماه حق مطالبه عوض ندارد. بعد از رسیدن خب چرا میتواند حق خودش را مطالبه کند. ولی قبل از اون هر وقت عین موجود بود این بتواند برود عین را استرداد کند، این ثابت نشده. وقتی ثابت نشده میشه مسئله اصل ملکیت رو میشه استحساب کرد که نتیجه لزوم میداد. اگر ما شک کردیم و نتوانستیم با اوفو بالعقود تمسک بکنیم، با همین استحساب ملکیت میشه ثمره لزوم رو به دست آورد. آتی رو شرط کردن، اگر شرط کرد بسیار خوب، اگر چون چه شرط کردن که تا فلان زمان در اختیار من باشد و هر دو هم به این شرط و متعهد شدن، یعنی شرط کردن که شما حق نداره بگیری، بله. یه وقت از شرطی هست که من تا اون وقت فرصت داشته باشم از اون وقت بدلش رو به شما بدم، این معنیش نیست که این قرض مدت دار است، معنیش نیست که این قرض عقد لازم است. اما اگر شرط کردن که شما حق گرفتن نداری، بله این با شرط لازم می شود. مثل اینکه عقد لازم با شرط جایز می شود، عقد جایز هم با شرط لازم می شود. خب در این گونه از موارد مقترض نه دیگه، هم از طرف مقترض هر وقت بخواست می زنه پس بزنه دیگه. ده مشکل در طرف مورز هست، وگرنه او هر وقت بله ممکن از یه طرف جایز باشد از یه طرف لازم. در جریان عقد وکالت بلا عزل یعنی این شخص نمیتونه معذول کنه، وگرنه وکیل میتونه استعفا بده، مگر اینکه خود وکیل هم تعهد بسپارد که من این رو تا آخر قبول میکنم. این میشه از یه طرف لازم باشه از طرف جایز. عقود خیاری همینطور دیگه، در همه موارد عقود خیاری ذوالخیار میتواند معامله رو به هم بزند، ولی من علیه الخیار عقد نسبت به او لازمه دیگه. پس یه طرف عقد جایز است یعنی لزوم حقی است، یه طرف عقد لازم است یه طرف عقد لازم نیست، منتها این لزوم لزوم حقی است در جریان بی و در مسئله قرض هم به شرح زن لزوم لزوم حقی است، میتونن با خیار عوض کنن. غرض این است که اگر ثابت بشود که مغرض هر وقتی که خواست با حفظ عین بتواند اون مال قرضی رو استرداد کند، این عقد میشه عقد جایز نظیر هبه. و اما که نتوانستیم یه همچیزی رو اثبات بکنیم، این عقد میشه عقد لازم. اگر اوفو بالعقود به ما این پیام رسوند که هر عقدی لازم است الا مخرج به دلیل، این میشه لازم. اما اگه معنای اوف العقود این بود که به هر عقدی علا ما هو علیه من الشرائط والاحکام والخصائص واللوازم والملزومات والملازمات وفا کنید. اوف بالعقود نمیگوید هر عقدی لازم است، میگوید هر عقدی هر جوری هست وفا کنید. عقد جائز یه جور وفا میشه، عقد لازم یه جور وفا میشه، عقد خیاری یه جور وفا میشه، عقد غیر خیاری یه جور وفا میشه. اگر معنای اوف بالعقود این بود که بر شما واجب است که به هر عقدی وفا کنید الا با خرج به دلیل، اصل عقد میشد لازم. اما اگر معنای اوف بالعقود است که به هر عقدی علا ما هو علیه باید وفا کرد، اگر عقد لازم بود لازم، جائز بود جائز، لازم بود من جهت، جائز بود من جهت، هاکذا از یه جهتی لازم از جهت جائز، مثل که یکی خیار دارد یکی سی خیار ندارد. بنابراین اگه ما نتوانستیم از اوف بالعقود لزوم در بیاریم، استصحاب ملکیت این نتیجه رو ما میدهد، یعنی مغرض اگر مراجعه کرد به مال قرضی و این موجود بود، مقترض میتواند ندهد. چرا؟ میگوید قبل از رجوع شما این کالا ملک من بود، الان کماکان بس رجوع شما بی اثر است، من باید عوضش به شما بدم، عوضم هر وقت شد میدم. شخص مقترض باید عوض این را بدهد، عوض این نه یعنی مال دیگر، این اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت، من این مالی که از شما گرفتم باید به همین مبلغ به شما بدم، نه این مال را. حالا این مال موجود است، شما به شما نسبت میتونید بیاد بگیرید. اگر از اوف بالعقود نتوانستیم لزوم عقد قرض را به دست بیاریم، با استصحاب ملکیت مقترض نسبت به مال قرضی نتیجه لزوم را میشود به دست آورد. یعنی مقترض میگوید قبل از اینکه شما مراجعه بکنید این مال مال من بود، الان کماکان. مشابه همین کاری که مرحوم شیخ انصاری در اوائل در بحث لزوم عقد کردن. خب پس بنابراین اثبات این که نه دیگه یقینا زوال شد دیگه، بعد دیگه شک نداره، یقین دارد، چون قرض تملیک است، آریه که نیست، تملیک تملیک است، نه اون دیگه برمیگردد مسئله حکم که آیا لازم است یا جایز، وگرنه تملیک شده است یقینا دیگه. آریه اینا یکی از فرقهایی که بین عقد قرض و عقد هبه و امثال بارک بود این بود که اونا عقد تملیک لازم نیست، بعضی ها تملیک نیست بعضی ها تملیک است، اینجا تملیک است، یعنی تملیک کرده واقعا و مقترض مالک شد واقعا، لذا همه تصرفاتی که متوقف بر ملک است برای مقترض جایزه. اونجا گفتن لا بیع الا فی ملک، مقترض میتواند با اون خرید فروش کند چون مالک است. پس استصحاب ملکیت برای مقرض هیچ وجهی ندارد، اما مقترض میتواند استصحاب ملکیت کند، نه اصل ملکیت رو. اصل ملکیت رو میگوید قبل از اینکه این شی شخص مراجعه کند، این مقرض مراجعه کند این مال رو بخواد بگیرد، این مال مال من مقترض بود، الان کماکان، حالا عنوان لزوم ثابت نشود، الان ملک منه، نتیجهش اینه که رجوع بی اثره. همین ما که برای عنوان لزوم یا عنوان جوازی اثر شرعی نخواستیم بار کنیم به اثر دیگر، ما نمیدونیم که آیا این مقرض میتواند با حفظ عین مراجعه کند مال را از مقترض بگیرد یا نه، شک داریم. بگیم قبل از مراجعه مقرض این کالا این مال مال مقترض بود، مال وام بگیر بود، الان کماکان. همون کاری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اوائل بحثت بیت در مبحث لزوم و جواز و امثال ذالک به استصحاب ملکیت مراجعه میکردن، اینجا میشه همون کار کرد و ینتج نتیجه لزوم را. ما عنوان لزوم نمیخواییم تا ما بگیم به اینکه حکم لزوم برش بار نمیشه، اثر لزوم برش میشه، اثر اصل مثبت است، نه خیر، این ملکیت همچنان باقی است. خب بله اون دیگه وقت معین کردن است دیگه. میگوید که این کالا را این مال را قرض میدهیم تا فرون وقت، فرون وقت که شد شما باید مراجعه کنید، نه که هر وقتی خواست مراجعه کنید، باید مشخص بشه دیگه این کی باید بپردازه، مقترض کی باید بپردازه. این مبهم نباید باشه، باید معین باشه که این مقترض این مال رو که گرفته کی بپردازه. وقتی که سررسید شد البته بر مقترض لازم است که بپردازه، چه اینکه مقرض هم میتواند مراجعه کنه. خب اینا خطوط کلی است که هم فرق بین قرض و دین را مطرح میکند، یک هم فرق بین قرض و عقود لازمه را بیان میکند، این دو هم فرق بین قرض و عقود جایزه را مشخص میکند، این سه هم فرق بین قرض و سایر عقود را از جهت اینکه قبض در سایر عقود در اون حوزه وفا داخل است ولی در قرض در حوزه تملیک داخل است روشن میکند. منتها با این تفاوت در مسئله بیع صرف اگر نبود محظور ربا که شارع مقدس دخالت کرد و این حکم را اضافه کرد، اگر نبود مسئله ربا و خطر ربا در اونجا میگفتیم دلیل نداریم بر لزوم قبض در بیع صرف. به چه دلیل در بیع درهم و دینار قبض شرط است؟ نه ممکن نسیه‌ای باشه. شارع فرمود به این که اگر نسیه‌ای بود چون درهم و دینار از درهم در برابر درهم، دینار در برابر دینار، دینار در قبال دینار، درهم در قبال درهم، چون هر دو وزنی هن یک و متحد الجنس هن دو، اگر یکی نقد باشه دیگری نسیه، برای للمدت اثرون و سمن و قسط و من از سمن سه، شبه ربا پیش میاد چهار، لذا هیچ چاره نیست در بیع صرف الا قبض فی المجلس. اما در اینجا که همچه محظوری نیست، لکن اجماعی که ادعا شده است که قبض در مسئله قرض سهم تعیین کننده دارد، فتوا هم بران است. ما نص خاصی نداریم، بنای عقلا و غرایز عقلا این است، برداشت فقها هم از غرایز عقلا این است. اونچه که بنای همه عقلا بود در فضای فقهی به صورت اجماع فقها در آمده. بنابراین این فرقم روشن شد که نکته این که قبض در عقد قرض سهم تعیین کننده دارد و قبض در عقد صرف سهم تعیین کننده دارد، فرق اساسی این است که اون رهاوردش رهاورد شرع است و این یک رهاورد بناقلا این مشخص شد. والحمدلله رب العالمین.